بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. إنسان چنان که تجربه تاریخ حیاتش نشون داده، بدون خدا، بدون انبیا، بدون ولی الله که انسان کامله، یک موجود به تمام معنا مرده است، میته. قرآن مجید که بدون ارتباط با این سه نفر بهش نمیگه انسان، یا میگه انعام که چهار تا حیوان، شتر، گاو، گوسفند، بز. کار اینها هم چریدن، خوردن و لذت بردن از بدن. الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. الذین اول آیه یعنی انسانها که مانند چهار پایان وقف لذات جسمی و خوردن هستند. وقف لذات جسمی، آیه خیلی دقیقه. آیه نیومده بگه نخورید و لذت از بدن نبرید. آیه دیگه میگه ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. من شما رو بدنی قرار ندادم که غذا نخورید، نه بخورید. اما آزاد خور نباشید. هرچی گیرتون اومد، از هر کجا گیرتون اومد بخورید. من طیبات ما رزقناکم، بخورید حلالا طیبا. همون حیوانات وقف خوردنن. قرآن مجید جلوی لذت‌های بدنی رو نگرفته، مگه نمیگه ازدواج کنید؟ ازدواج نوع لذت. مگه نمیگه سیرو فی الارض اهل گردش باشیم؟ یه نوع لذت. مگه نمیگه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، عاشق هم دیگه باشیم، محب هم دیگه باشیم، محبت و هم دیگه یه نوع لذته. اگه لذت نبود آدم رفیق خوبشو که نمیدید دردش نمیومد. فراق درد. میگه بخورید حلالاً طیب، سفر برین، سفر عقلی تحقیقی. یه رباعی منسوب به امیرالمؤمنینه، یه دیوانی عربی چاپ شده به نام دیوان علی ابن ابی طالب، مفصل هم هست. میگن این شعرها همه از امیرالمؤمنینه. یه رباعی در اون دیوان اینه: تقرب عن الاوتان فی طلب الاولا. مسافرت کنید، ولی قصدتون در این مسافرت این باشه که مرتبه های بلند و جستجو کنید. خب آدم مسافرت میکنه به قصد پیدا کردن مرتبه های بلند روحی، میره مشهد، میره کربلا، میره نجف، میره مکه، لذت هم میبره. غیر از این که قصدش طلب اولاس، لذت هم میبره. و سافر، حتما مسافرت کن. ففل اسفار خمس و فوائدی، سفر پنج فایده داره: تفرج و همه، غم و غصت برطرف میشه. یه مدتی که میمونی تهرون روحیت کسل میشه، بلند میشی میری شمال، بلند میشی میری جنوب، بلند میشی میری کویر، بلند میشی میری مناطق جنگلدار مثل جنوب شرقی ایران که پر جنگل بلوطه و خیلی زیباست. ده بار به خودت میگی لذت بردم، روحیم عوض شد، کسل بودم برطرف شد. در سفر پنج سود برات هست: یکی تفرج و همه، دوم واکتساب و معیشته. یه مرتبه میری یه چهار تا رو پیدا میکنی، با اونا وارد حرف میشی، یه مسیری برای کاسبی و تجارت برات گشوده میشه. این اتفاق خیلی افتاده که افرادی رفتن سفر، یه چهار تا کاسب و تو مسافرت دیدن، بعد بهش گفتن که میتونی این جنس ها رو بخری برای ما بفرستی، این درصد هم مال خودت. خب یه نوع لذت، یه راه پولدار شدن. تفرج و هم من و اکتساب معیشتن و علمن، یکی از سودهای سفر دانشمند شدن. آیت الله العظمای بروجردی از بروجرد سفر کرد به اصفهان، از اصفهان سفر کرد به نجف، مدرس شهید از قمشه اومد اصفهان، از اصفهان رفت نجف، از نجف اومد تهران، میرزای شیرازی از شیراز اومد اصفهان، از اصفهان رفت نجف، از نجف رفت سامره، منبع علم شدن و علم و آداب. تو سفرها خیلی از شهرستانی ها رو میبینی آداب خیلی خوبی دارن. من یه شهری منبر دعوت داشتم، گدا نداشتم. حدود دو سوم اینا در امارات تجارت داشتن. سه ماه تابستون که مدرسه های بچه هاشون تعطیل بود میومدن شهر خودشون. اونایی هم که تو شهر بودن همه درآمد داشتن، یه شهر آباد، یه شهر زیبا، یه شهری که مردمش واقعا معدن محبت بودن به هم دیگه. اون مدتی که من اونجا منبر میرفتم یه دو سه تا عروسی داشتن، منم دعوت کردن، گفتن منبرتون که بعد نماز عروسی ما یه ساعت بعد منبر شروع میشه، شما بیاین عروسی. رفتیم. یکی از روش‌هایی که من در عروسی اینا دیدم این بود که خود اونایی که دعوت داشتن عروسی غذا درست کردن، خود اونا سفره انداختن، خود اونا سفره جمع کردن، خود اونا هم همه ظرفا رو شستن. که اونی که منو دعوت کرده بود به من گفتش که اینایی که دارن سفره پهن میکنن، اینایی که دارن ظرف جمع میکنن، اینایی که دارن جارو میکنن، اینایی که دارن ظرف میشورن، اینا میلیاردرن و اهل خیر. گفت رسم ما اینجا اینه، ما کارگر و کلفت و کنیز و نوکر نداریم، ختم داریم، عروسی داریم، جلسه داریم، خودمون همه کاراشو میکنیم، آداب یاد میگیری. و صحبتو ماجدن، در مسافرت آشنای با افراد بزرگوار میشی، که خود این بخش پنجم شعر امیرالمؤمنینو من در دوره این 50-60 سال لمس کردم، درک کردم. چه شهرهایی رفتم و چه افراد بزرگواری رو دیدم که از اولیاء خدا بودن. هم چیزایی از اونا یاد گرفتم، هم آینده بچه هامو از اونا پرسیدم. اون وقت بچه هام مدرسه بودن، کلاس دو سه، از اونا پرسیدم. به من میگفتم برای چی اما میپرسی؟ میگفتم از خطرات زمان میترسم. اونا به من گفتن شما یک ذره از خطرات زمان نسبت به بچه هات، نوه هایی که پیده میکنی، نگرانی نداشته باش. اونا مردن ولی پیشبینیشون درست از آب در اومده. خب اینا لذت داره. اسلام نمیاد بگه لذت نبر، میگه ببر مشروع. این جمله در کتاب تحف العقول از وجود مبارک موسی بن جعفر نقل شده که حضرت می‌فرماید عمر تو چهار بخش کن. ساعت لمناجات الله، یه بخش برای عبادت، و ساعت لامر المعاش، یه بخش پول در آوردن، و ساعت لزیارت الاخوان و ثقات الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن. برو به دیدار افراد مطمئنی که عیباتو به خودت میگن، اهل پخش عیب نیستن و در باطنشون واقعا به تو ارادت میورزن، دوستت دارن. این سه قسمت وقتت. قسمت چهارمش هم للذاتکم فی غیر محرم، برو خوش بگذرون اما در حرام خدا نه. قمار، مشروب خوری، تریاک کشی، لات بازی، رقص دست جمعی زن و مرد، اینا لذات مشروع نی، اینا قاتل روحه، اینا کشنده است. ولی موسی بن جعفر میگه لذات مشروع هر چی که هست، خب برو خودتو محروم نکن. اما یه عده‌ای طبق آیه شریفه عمر وقف برای شکم و لذت بری از بدن کردن، کار سومی ندارن. نه اینکه بیکارم باشن، برج دارن، ملک دارن، ویلا دارن، باغ دارن، ماشین میلیاردی دارن، ولی همه اونا برای خاطر همین دوتا کار شکم و لذت بریه. برگردم به اول سخن، کسی که با خالقش نیست، با رازقش نیست و به عبارت تلختر با پروردگارش قهر، با خداوندش قهر، با رزاقش قهر، با سازندش قهر، به دنباله قهر بودن با پروردگار، که عجب گناه عظیمی قهر کردن با خدا. با انبیام قهر، هیچ عیبی در خدا با انبیا نیستا، ولی این قهر با همش، این قهر بودن با همشون دلیل بر اینه که پر عیبه. بله، اگه آدم عیب عقلی، عیب روحی، عیب وجدانی، عیب فطری نداشته باشه، نمیاد با منبع رحمت، با منبع کرم، با منبع احسان، با منبع لطف قهر بکنه. خدایی که در آمرزیدن گناهکارم اصلا سخت گیری نداره. میگه من چجوری خودم و مورد آمرزش قرار بدم؟ گناه خیلی کردم، رام نمیدن، بعدم باید بیام چقدر گریه کنم، ناله کنم، یارب بگم، تو سرم بزنم، بیشینم عبادت بکنم. اما اینجور نی، پروردگار عالم یه روزنه هایی رو در قرآن برای آمرزش گناه قرار داده، آدم بوختش میبره. خدایی که قدرت داره، قدرت داره، فقط و فقط به یه عقربی، به یه ماری، به یه روتیلی بگه خوابه، برو دوتا نیش بهش بزن، کلکشو بکن بیاد اینور، بکشمش تو عذاب برزخ. این قدرتی که داره، ولی انقدر روزنه های آسان برای آمرزش گناهان بین خود و بین خودش قرار داده. یکیش اینه که تو سوره احزاب میگه اول اومده گناهکار میپرسه الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید من شما را از گناهانی که کردین و تو پروندتونه ببخشم، چه گناهان خلوتتونو چه گناهان آشکارتونو دوست ندارین؟ خب کی میتونه بگه دوست ندارم؟ خب آدم خیلی دوست داره گناهشو ببخشه. میگه اگه دوست داری گناهان تو یغفرن لالکم، مثلا 30 سال دروغ گفتی، غیبت کردی، نامحرم نگاه کردی، خدایی نکرده به خوردن حرامی دوچار شدی، به انجام حرامی دوچار شدی، دوست نداری همشو ببخشم؟ خب چرا دوست دارم؟ جوابش مثبته. میگه اگه میخوای ببخشمت وعفو وصفهو، از اونایی که ازشون دلگیری، اذیتت کردن، غیبت تو کردن، رنجت دادن، مشقت ایجاد کردن، غر کردن بها، چوب لا چرخت گذاشتن، گذشت کن، منم گناهان تو رو گذشت میکنم. این که کار مشکلی نی مشکله. با این خدای عده غر، با این خدا، با این خدا که هزار باره میتونست بگه فرشته من، این بنده من داره دوشاخه رو میکنه تو برق، یه جوری بپیچونش که دستش به فلز دوشاخه گیر کنه، برق 200 ولت بگیرتش بکشتش، اینقدر غلطکاری نکنه. بلد بود که، بلد بود که وقتی من میخوام این ور خیابون برم اون طرف یه جوری پیش بیاره من حواسم بپره، یه ماشین بیاد در روم رد بشه منو تیکه پاره کنه. ولی تو قرآن میگه نه، این که این کارا رو نکردم، برای همین تو گناهکار، فرشته گذاشتم از خطرات حفظت بکن، نگرد دارین. آیه قرآن، مأمور گذاشتم برات که به خطر نیفتی. اما با این خدا قهرن یه دی. چرا قهری؟ چرا؟ دلیلشو بگی. ما شب نشینان در پیشگاهش که باهاش قهر نیستیم خیلی از شما زندگیمون بهتره، خیلی از شما آروم تریم، خیلی از شما راحت تریم، خیلی از شما از مردنمون دغدغمون کمتره، چون برای مردن و بعد مردنمون 100 جور دلگرمی تو قلب ما موج میزنه. میگم میخوام بمیرم، پیغمبر گفته سفارش تو به ملک الموت میکنه. میخوام بمیرم، امیرالمومنین گفته بالا سرت مجسم میشم میبینی من. میخوام وارد برزخ بشم، به من گفتن نوری تو برزخت ایجاد میکنی و خورشید زیباتر. ما 100 جور امید داریم، خیلی بهتر شما زندگی میکنی، شما چرا قهرین با خدا؟ قهرم با انبیاءش هم قهرم. الله اکبر از محبت انبیاء. این متن زیبا رو هم از قرآن براتون بگم، من که اصلا برام قابل هضم نیست، اصلا نمیدونم یعنی چی، واقعا نمیدونم. وقتی که فرشتگان وارد منزل ابراهیم شدن، نه به شکل اصلیشون، قرآن میگه ابراهیم یه گوساله تر و تازه نوجوانی رو رفت ذبح کرد و گوشتش رو پخت و اینا رو نمیشناخت، ولی گوی مهمونا خیلی سنگین و رنگین سفره انداخت، دید هیچ کدوم دستشون رو دراز نمی کنن برای خوردن. ابراهیم هم که عاشق مهمان بود گفت چرا نمی خوریم؟ گفتن ما شکم نداریم، ما اهل امور مادی نیستیم. گفت شما کی هستین؟ یه مقدار خداوند می فرمد ابراهیم واهمه برش داشت. گفتن ما فرشتگان پروردگاریم، برای دو تا کار اومدیم. یکی اومدیم به حضرت عالی که نزدیک 100 سالته و به خانوم ساره که نزدیک 90 سالشه بشارت یه فرزندی به نام اسحاق بدیم که تو این سن و خانوم تو این سن پسردار میشی. قرآن میگه خانومش زد تو صورتش، گفت وای این سن 90 سال 95 سال، در حالی که من بسیار کهنسال و عجوزه شدم، من بچه دار میشم؟ فرشتگان گفتن پروردگار این رقم رو برات زده و بله بچه دار میشی. اسم بچت هم اسحاق، اون بچت هم بچه دار میشه، اسمش یعقوبه. آینده رو هم به این خانوم خبر دادن. گفتن یه کاره، کار دوممونم اینه که امشب مأموریت داریم نزدیکی های صبح شهر لوط رو پایینشو بیاریم بالا، بالاشو ببریم پایین. یعنی چنان این شهر رو زیر و رو میکنیم که یک نفر در اونجا باقی نمونه. عالیها سافلها، زیر و رو، کف شهر رو میاریم بالا، بالای شهر رو میبریم کف. چه زلزله‌ای میخواستن ایجاد بکنن خدا میدونه. ابراهیم به فرشتگان گفت نمیشه از این عذاب گذشت بکنید، اینقدر محبت به انسان داشتن انبیا. این متن قرآنه. گفتن نمیشه، فرمود نمیشه از این عذاب گذشت بکنید. گفتن چون بر اراده خداوند گذشته، نه. اون وقت عده زیادی هم مردم دنیا با این پیغمبرا که دلشون نمی اومد قوم لوط عذاب ببینن قهرن، با موسی قهرن، با عیسی قهرن، با یوسف قهرن، با یعقوب قهرن، با عیسی قهرن، با پیغمبر اکرم که رحمتون للعالمینه قهرن. یادی از اینا نمی کنن، سراغ فرهنگشون نمیرن. خیلی جوونا هیچ کاری به کار یوسف ندارن که یه درس ازش بگیرن. خیلی مردان و زنان کاری به پیغمبر، به امیرالمؤمنین، به صدیقه کبرا ندارن، قهرن با اینا. با ولی الله هم قهرن، با انسان کامل، یعنی ائمه طاهری. خداوند متعال بریدگان از خودش و انبیا و اولیا رو انسان نمیدانه. الذين يتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. یک، حالا این تاریکیشون اضافه بشه، مخالفتشون بیشتر بشه، قهر بودنشون قوی تر بشه، این شناسنامه رو عوض میکنه دیگه، نمیگه اولائک کالانعام، میگه مثلهم کمثل الحمار، میگه مثله کمثل الکلب، میگه مثله کمثل شیطان، هر سه در قرآن. چه سقوط عجیبی! اما اونایی که با خدا آشتیم، حالا نه در حد نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیغمبر و اولیا، در حد گنجایش خودشون با خدا آشتیان، کی آشتیشون داده با خدا؟ انبیا، ائمه. به چه وسیله اینا رو آشتی دادن؟ حرف، زبان، زبان. خدا با زبان خودش اینا رو با خودش آشتی داده. اینا هم آدم هایی بودن که آشتی کردن و آشتی بودن و قبول کردن. زبان خدا قرآن، زبان انبیا مطالبیه که ازشون به یادگار مونده، به یادگار. مثلا عیسی ابن مریم میفرماد من ترک الشهوات امن امن الافات، هر کی از خواسته های باطل نامعقول ابلیسی گذشت بکنه و در زندگیش دنبال این خواسته ها نباشه، امن امن الافات، از همه آفات های دنیا و برزخ و قیامت در امان خواهد. با زبان انبیا آشتی کرده، هم با خدا هم با انبیا. با زبان ائمه یعنی اولیاء الهی آشتی کردن، هم با خدا هم با انبیا هم با ائمه طاهرین. زبان خدا نوره. انزلنا الیکم نورا مبینا. زبان پیغمبر و ائمه طاهرین نوره. کلامکم نور. اونایی که راه دادن این نور رو در خودشون، یعنی حرف رو قبول کردن، عمل کردن و استقامت کردن، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این نور که اول حالت کلام داشت، بعد حالت ایمان شد، بعد حالت عمل شد، بعد حالت اخلاق حسن شد، در وجودشون، روحشون متراکم میشه، میمونه. تا که این نور میمونه بعد این تحولات تا روز قیامت، این نور در روح اونها میمونه. قیامت که میشه این روح پرنور رو بر میگردونه به بدن. وقتی برمیگردونه به بدن، امر میکنه به همه اینایی که دارای این نورن به طرف بهشت حرکت کنه. این آیه در سوره حدید چقدر برای ما دلخوشی میاره. این آیه با پیغمبرش صحبت میکنه با این آیه، یوم تر المؤمنین و المؤمنات حبیب من، روز قیامت همه مردان مؤمن رو با چشمت می‌بینی. تر المؤمن، تمام زنان اهل ایمان رو می‌بینی. به چه حال می‌بینی؟ یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، می‌بینی یه نوری پیشا پیش مردان و زنان با ایمان و از دست راست مردان و زنان و با ایمان شتاب داره. نور که میدونید ثانیه 300,000 کیلومتر را میره. یسعا، خیلی جالبه که میگه قرآن میگه نور شتابان. تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم، جلوی روشون، و به ایمانهم و طرف راستشون. این نور شتابان در حرکتی. این نور چیکار میکنه که با این شتاب در حرکت؟ قیامت که خورشید نداره، ماه و ستاره نداره، این نور در صحرای محشر چیکار میکنه؟ میگه جلوی روشون، دست راستشون، جاده رو براشون روشن میکنه. جاده رو که میبینن این صدا رو از خدا میشنون: بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم. بندگان من، مژده بهتون بدم، بهشتی هستید، دنبال این نور برید، وارد بهشت میشین، تو بهشتم جاودانه خواهید بود، و اینی که نصیبتون شده فوز عظیمه. این نور اول به صورت کلام الله بود، به صورت کلام الرسول بود، به صورت کلام ولی الله الاعظم بود. من این نور رو با کمک او نفوذ در قلبم دادم که حالت ظاهریش کلامی بود. این نور رو در زندگی خودم پیاده کردم، به همه جا، به چشمم، به گوشم، به دستم، به زبانم، به قدمم، به شکمم، به شهوتم، همه رو نورانی کردم و عمل کردم به این انوار. در وجودم جایگیر شد تا قیامت با منه. قیامت خدا به این نور میگه بنده من بی بیرون جاده شو به طرف بهشتهای من روشن کن. این نتیجه این نور، حالا بدون این نور، یعنی بدون خدا و کلامش، بدون انبیا و کلامشون، بدون ائمه و کلامشون. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. شما در پیشگاه من یه میت بیشتر نیستید. بدون این نور، این نور شما رو زنده میکنه. احییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. این مجموعه فکر میکنم یادتون بمونه. این نور اولش قیافه سخن داره، باطنش نوره، نفوذ در وجود که پیدا کرد آدم مؤمن واقعی میشه. بعد اینکه مؤمن واقعی شد، این نور ثابت قدم میشه. قیامت این نور طلوع میکنه از وجود خود انسان و راه ما رو تا بهشت نزدیک میکنه. حالا از قبر که در اومدیم و این نور ظهور کرد، جاده رو نشون داد، ما کنار قبرمون که تو زمین قیامت دیگه قبرها همه پر شده، زمینم مسطح، تا بهشت چقدر باید جاده رو بریم برسیم؟ چقدر؟ همش صحبت نوره، همش صحبت نوره. ما چقدر باید راه بریم تا به بهشت برسیم؟ نور، حرکت نور چقدر؟ پیغمبر می‌فرماید فاصله بین شما تا بهشت، قیامت، از نظر زمانی به اندازه برقی که از ابرها می‌جهه و خاموش میشه. وقتی برق میزنه ابر چقدر میمونه؟ دو سه لحظه. می‌فرماید بیشتر از این تو قیامت معطلتون نمی‌کنه. با این خدا باید آدم قهر بشه؟ با این پیغمبر آدم باید قهر بشه؟ با این امامان آدم باید قهر بشه؟ ما که تا حالا قهر نبودیم. چرا؟ گاهی قهر کردیم. قهر ما چگونه بوده؟ یعنی به پروردگار گفتیم فعلا یه دو روزی باید کار نداریم، یا به ائمه یا به انبیا؟ نه، طول نکشیده. ولی قهر کردن ما همین مدت زمان گناهانمون بوده. وقتی که داریم گناه میکنیم، پیغمبر اکرم میفرماد وقت گناه خرج منه روح الایمان، در حال گناه روح ایمان از آدم خارج میشه، میره. ولی چون ما نمیخوایم قهر باشیم بعد تموم شدن گناه که تای دلمون ناراحت میشیم چرا این کارو کردیم، اون روح ایمان بر میگرده. چرا ما هم قهر کردیم؟ اشتباه کردیم، بد کردیم. حالا پروردگارا، ما واقعا تو تاریخ عالم اولین کسانی هستیم که با تو قهر کردیم؟ نه، میلیاردها نفر با تو قهر بودن و آشتی نکردن، میلیاردها نفر قهر کردن و آشتی کردن، میلیاردها نفر قهرشون طول نکشید، میلیاردها نفر یه خود طول کشید. ولی بالاخره ما جزو قهریا هستیم. این روایت هم بخونم و حرفم تمام. گناه یعنی قهر کرد. تو روایت داره 300,000 تا گناه میکنه عبد، یعنی 300,000 بار قهر میکنه. حوصله ملائکه رو سر میبره، به پروردگار میگن هیچ کاریش نداری، هنو داره خوب میخوره، خوب میپوشه، خوب را میره، خوب زندگی میکنه، سرش هم که درد نمیکنه. کمه 300,000 تا گناه. خطاب میرسه عجله ندارم در جریمش، مهلتش میده، شما عجله داریم، من که برای بندم عجله ندارم. 300,000 بار دیگه گناه میکنه. ملائکه دیگه بیشتر از کوره در میرن، میگم بازم کاریش نداری؟ فرماید نه، بازم مهلتش میده. معلوم میشه تو این قهرهایی که ما کردیم اون یه دفعه هم با ما قهر نکرد. خیلی عجیب. با اینکه قدرت مال اون، سطوت مال اون، سیطره مال اون، هر کاری بخواد بکنه میتونه. خیلی عجیب. یه دفعه با ما قهر کنه ما بیدین میشیم و میریم دیگه نمیمون. اما تا حالا قهر نکرد، همون ما دلمون میسوزه برای خودمون. ما ناراحتی. خودت هم میدونی که ما در درون خودمون خیلی هست و شرمنده. اگر آهی کشم دریا بسوزم، وگر شوری کنم یک جا بسوزم. کنم هرچند پنهان آتش دل، میان انجمن پیدا بسوزم. خوشم با سوختن در آتش بهل تا اندرین سودا بسوزم. نه من ماند نه ما ماند شعایی، بیا تا بی من و بی ما بسوزم. تو را خواهم مرا اگر تو نخواهی، تو را خواهم در این نیمه شب از قلب من آگاهی راست میگم. تو را خواهم مرا گر تو نخواهی، تجلی بیش در کن تا بسوزم. بسوزد ظاهر و باطن ز اگر پنهان وگر پیدا بسوزم. سوز دل اگر حرفی نویسم، ورق را سر به سر یک جا بسوزم، چوفه زردم زنم از آتش دل، زبان و کام با لبها بسوزم. همه خوشحالیم اینه که از باطن گناهان من هیچکی خبر نداره، نه پدرم، نه مادرم، نه زن و بچه‌ام، فقط یه نفر خبر داره که من چی کاره بودم، اونم تویی. خوشحالم با این که از همه گناهانم خبر داری، ولی سر و کارم با کریمه، سر و کارم با رحیمه. سر و کارم با غفار، سر و کارم با ستار العیوب، سر و کارم با خدایی که آبروی منو نمیبره. نسألک و ندعو اللهم ازق له حلاوة الذكر، اللهم ازق له حلاوة عبادته، اللهم ازق له حلاوة طاعته، اللهم ازقنا حلاوت قربك، اللهم ازقنا حلاوت وصالك، اللهم ازقنا حلاوت لقائك، اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم اللهم ازقنا حلاوة محبتك، منم میخوام با کمک تو به یه جا برسم که هر کی منو میبینه از زن و بچه و غریبه و آشنا بگه چتن، چرا وضعت حالت عوض شده، بهش بگم دلم را بهر عشقش خانه کردم، به دست خود دلم دیوانه کردم، به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در عرفه ابی عبدالله قرار بده، مرگ ما رو روز عاشورا در مجلس حسینت قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما رو به امضای امیرالمؤمنین برسون، به عزت و جلالت، به آیاتت، به انبیاءت، به ائمه طاهرین، به اون لحظه بسیار بی نظیر و عاشقانه و دل سوزانه ای که زین العابدین گلوی بریده رو رو خاک گذاشت، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، برحمتك.